بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به جایی که در دوران امر بین دو واجب، بین دو موردی که ملاقات کرده باشد با نجس، احدهما دارای دو اثر هست و دیگری دارای یک اثر. فرض میکنیم بر این که قطره بولی در اناء آب مطلق افتاده، در اینجا دو اثر خواهد داشت: لا تشرب ولا تتوضع به هذا الماء. در اون طرف ماء مضاف عرض شود که اگر نجس بشه و قطره بول در اون باشه، قطره دم در اون افتاده باشه، فقط در اون لا تشرب هست. آیا در این مورد در تعارض تمام آثار عرشبت که منتفی می شود، یا این که نه تبعیض می شه در اثر؟ همین موردی بود که اختلاف بین عرشبت استاد و مرحوم لاینی. مرحوم لاینی علی الله مقامه میگد در همون قسمت مشترک، یعنی در همون قسمت نجاست، در همون قسمت لا تشرب، این دو با هم دیگه معارضه میکنن و اما لا تتوضع باقی میمانه و ممکنه با این آب ما وضو بگیریم. جوابش این شد که این آبی که میخواد شما باشه وضو بگیرید، این خب احتمال داره که نجس باشه. این دافع احتمال نجاست غیر از قاعده طهارت نیست، و قاعده طهارت در اینجا گرفتار معارضه، لا یمکن به این کمک بکنه و در اینجا بیاد. بنابراین نمی شود که ما بگوییم این باقیست در اینجا با احتمال نجاست. فلا بد ان نقول به این که نه، هر دو طرف اینجا عرض میره، یعنی ما در این نجاست هم بایستی که قائل بشیم به عدم جواز. این حالا کله در موردی که عرشبت بحث شد در دو مورد باشه. و اما اگر در مورد واحدی چنین چیزی آمد، آیا در مورد واحد هم همین حرف را میزنیم یا نه؟ ولذا در عبارت این چنینه: هذا كله في فرض تعدد الموضوع. یعنی آب است و آب مطلق است و آب مضاف، و تحقق العلم الاجمالی به ثبوت حکم واحد لموضوع واحد. بله، هذا كله في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الإجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد أو ثبوت حكمين لموضوع آخر كما في المثال المتقدم. وأما لو كان الموضوع واحدا، إن بحث إمروزه، وكان التردد في السبب الذي تعلق به علم الإجمالي، کما لو علم اجمالا به انه استدان من عمر عشرت دراهم او اتلف من ماله ما یساوی 20 درهما ففی مثل ذلك یکون القدر المشترک معلوم التحقق و زائد مشکوک الحدوث فیرجع فیه الال اصل. خب میگد اگر موضوع واحدی شد و این موضوع واحد امرش دائر شد بین اقل و اکثر، ما در اینجا چه خواهیم گفت؟ آیا اقل رو بگیریم یا اکثر رو بگیریم؟ میگد نه، در اینجا ما مورد اقل رو خواهیم گرفت. مثال ذالک اینطوری فرض کنید، میگد اگر شخصی مردد شد، فرعیش در واقع تمام این مسائلی رو که در این تنبیهات هست فروعیست از علم اجمالی، فرعیست اینطوری فرض میکنیم، شخصی امرش مردد میشه که من 10 تومن 10 درهم از زید قرض کردم، این یک طرف. طرف دیگر این که او کتابی پیش من داشت و اون کتاب را اتلاف کردم، تلف کردم این را، و اون هم قیمتش 20 درهمه. حالا من الان چقدر به این شخص مدیونم؟ آیا من به این 20 درهم مدیونم یا 10 درهم مدیونم؟ یعنی اقل و اکثر در دین واقع میشه، ولو سببش متعدده، سبب متعدده، یک طرف دین، طرف دیگر اتلافه، سبب متعدده، ولیکن مسبب یک مسببه، اون چرا که اثر دارد دینی است که بر ذمه میاد. حالا این دینی است که بر ذمه میاد و هر سببی که بیاد در اون سبب اثری نیست، اون چرا که سبب اثر میگیره در اون دین بر ذمه است. یتردد امره بین ان استدان من زیدن 10 دراهم یک طرف، او اتلف منه کتابا یسوی به 20 درهم فتردد بینه بین الاقل و الاکثر. در اینجا در مقدار زائد میتوانه اصل براعت جاری کنه و در مقدار اقل خود را مدیون بداند. پس در اینجا فرق بین ما در عرشبت که در امر متعدد و در امر واحد اینچنین شد که در اونجا گفتیم تمام از آثار مترتب میشه، ولیکن در اینجا نه، میگیم فقط یک اثر مترتب میشه و هو استدان به 10 دراهم. ثبوت حکم واحد لموضوع واحد او ثبوت حکمه لموضوع آخر کما فی المثال متقدم. و اما لو کان الموضوع واحدن و کانت تردید فی السبب، موضوع واحد دین، و کانت تردید فی السبب الذي تعلق به العلم الاجمالی کما لو علم اجمالا به انه استدان من عمر 10 دراهم او اتلف من ماله ما یساوی 20 درهما ففی مثل ذلك یکون القدر المشترک معلوم التحقق، قدر مشترک همون 10 درهم، و زائد مشکوک الحدوث فیرجع فیه الى الاصل اذا تردید فی السبب لا ینافی انحلال الحکم المسبب الى المتيقن والمشكوك فيه فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه. خب لا يخوى انما ذكرناه في الفرض الاخير انما هو اذا لم يكن فيه اصل موضوعي حاكم على اصاله البراءه و نحوها. فرق آخر، اینجا رو دقت کنید که با همین جایی که الان گفتیم فرق میکنه، یعنی باید متعدد باشه. فرعون شیئی نجس شده، نمیدونم این شیئی که نجس شده با بول نجس شده یا با دم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر با بول نجس شده باید دو مرتبه بشورم، اگر با دم نجس شده باید یه مرتبه بشورم. خب اینجا چیه؟ اقل و اکثره. خب اقل و اکثر میگه اغسل مره واحده، ولیکن همین که من یک غسل را کردم میخوام اکتفا کنم. در اینجا یک اصل حاکم میاد و اون اصل حاکم چیه؟ استصحاب النجاسه. چون گوش ما رو او پر کرده، بول گفته دو مرتبه، این دار جواب میخواد. من یک مرتبه که غسل کردم جواب دم داده شد، چون امر دائر است بین دو مرتبه یا یک مرتبه. قاعده اقل و اکثر میگه اکتفا کن به یک مرتبه، یک مرتبه اکتفا کردم. ولیکن این از اون جاهایی نیست که ما را ول کنن. اصل حاکمی در بین هست، میگه انا اقول به این که لا یجوزو در این مورد اکتفاء به اقل، ولو در جاهای دیگه اکتفاء به اقل میشد. چرا؟ استصحب النجاسه. نمیدونم من به یک غسل طاهر شد یا نه، استصحاب کن نجاست را. اینم باز یک فرعی است از فروع علم اجمالی که به این توجه داده میشه در دنباله حرفای سابق. از این تنبیه بگذاریم با این طول و تفصیلش. التنبیه السادس، تنبیه سادس عبارت است از تأثیر عرض شود که علم اجمالی در تدریجیات در مقابل دفعیات. این فرق جدید. علم اجمالی در دفعیات مؤثره. دو تا ظرف هست اینجا، علم اجمالی دارم که این نجسه یا او، دفعیست، هر دو در عرض همان. خب اینجا چی که باید کرد؟ خوندیم هزار مرتبه به این که اصل در این مرتبه با اصل در اون مرتبه معارضه میکنه، یسقطان را بالمعارضه. احد هما رو بگیری ترجیح بلا مرجحه، پس بگو هر دو مرخص فی امان الله. الان میان در تدریجی پنجشنبه و جمعه، یک ظرفی در پنجشنبه بوده، یک ظرف امروز در روز جمعه هست. حالا امروز چند شنبه است؟ دوشنبه؟ شنبه و یک شنبه و دوشنبه. یک ظرفی در یک شنبه بوده، یک ظرفی هم در دوشنبه. یک قطره بولی افتاده، نمیدونم اون تو افتاده یا این تو. این بهش میگه تدریجیات. اینجا شبهه ای که در ذهن میاد میگه برو سراغ هر کدوم اصل جاری کن ولش کن. یعنی چی؟ این با شوخی دارم از میکنم. اون اینه که پنجشنبه بوده که کسی باش کاری نداره، که این جمعه که هنوز نیابده، که یا شنبه و دوشنبه، حالا همون پنجشنبه جمعه همون خوبه. اون که نیابده هنوز جمعه که با تو به جنگه، نیست کسی که با تو معارضه کنه. الاصل و البراءه. اون اینه هم که روز جمعه میاد دیگه که اون پنجشنبه ایم که رفت گذشت. الاصل و البراءه. آیا این چنینه که در تدریجیات بگوییم علم اجمالی منجز نیست و در دفعیات منجز هست؟ چه باید گفت؟ اینجا عرض کنم که با طول تفسیری میخوان این مطلب را جواب بدهند. هل العلم الاجمالی منجز للواقع اذا تعلق بالامور التدریجیه در مقابل دفعیه، مثل ما اذا تعلق بالامور الدفعیه ام لا؟ قولان، مطلبا ذات قولینه. ولا بد لنا قبل الشروع فی تحقیق الحال فی المقام من التنبیه علی امر و هو ان محل الکلام فی هذا البحث هو ما اذا لم یکن اطراف العلم الاجمالی موردا للاحتیاط فی نفسها مع قطع النظر علی الاجم الاجمالی فانه لو کانت کذالک کما اذا علم بانه فلان. ایشون میگه مقدمه ای گوش کن، وارد این مطلب میخوای بشی یک گوش زدی گوش کن، و اون این که جوری نباشد که وقتی میخوای وارد بشی گرفتار امر احتیاطی بشی، چون اینجا جای احتیاطه که ما ببینیم چجور جواب بدیم. مطلب ذات قولینه، آیا ما باید احتیاط کنیم یا براءت جاری کنیم؟ میگیم میخوای وارد این مسئله بشی، وارد نشو از راهی که احتیاط برش واجبه. یعنی چی؟ میگه داخل نشو در مسئله ربا. چه رفتی بودم؟ میگه اگر یه مسئله ربایی پیش آمد و تو میدونی امروز میری بازار، میخوای بری بازار، گرفتار ربا میشی، در ربا باید احتیاط کرد. چرا احتیاط کرد؟ چون ربا حرام قطعا. اگر حرام هست نمیدونم من به این حرام الان گرفتار میشم یا نه، فوری میتونی بگی که البراءه ابدا، به جهت اینکه فحص میخواد، دقت میخواد، باید ببینی بدون فحص نمیشه بگی هذا حلالون. پس گرفتار یک امری که در او احتیاط لازمه در چنین چیزی نباشی. فان قلت، قائل میگوید به اینکه آیه شریفه چه میگوید؟ اوفو بالعقود. اوفو بالعقود معناش چیه؟ یعنی هر شکی که کردی در یک امری، در عقدی، اوفو بالعقود. عجاب الاستاد، این غلطه. اوفو بالعقود نعلم قد خصص بالربا، احل الله البيع و حرم الربا. اوفو بالعقود تخصیص خورده، و در جای تخصیص خوردن تمسک به آن در شبه مصداقیه است. اونجایی که تمسک به آن می شود در شک در تخصیص، نه در شک در انتباه. مثال ذالک، لو قال المولا اکم العلماء الا زیدن اشک بان هذا زید ام لا، میشه تمسک کنی به اکرم العلماء؟ غلط الواضح. یعنی بگو مولا گفته اکرم العلماء این بزرگوارم اینجا هست، الا زیدن این بزرگوارم اینجا هست، نمیدونم زید یا نه، نمیشه به این تمسک کرد. اینجا شک در تطبیق، شک در تطبیق تمسک به آن در شبهه مصداقیه میشه، لا یجوز. بله اکرم العلماء دیگه چیزی نگفت، الا زیدن نگفت، هذا زید و اکرامشون کنن، چون استثناء نکرد، گفت اکرم العلماء زید و عمرو و بکر و خالد و ولید همه رو اکرام کن، تخصیصی نزد. اونجا خوبه، اونجا تخصیص زدن معنی اینه داره، در فرق بین این که شک در تطبیق باشد یا شک در تخصیص. در مواردی که تخصیص خورده اگر بخواهید در اونجا شما تمسک به آن بکنید، تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. مثلا در موردی که شبهه ربا هست، در اونجا شما بخواهید بگویید که احل الله البيع، نه حرم الربا، اینه تخصیص داده، نمیشه تمسک کرد به او، شبهه مصداقیه است. اما در جایی که نه تخصیصی نخورده، اونجا مانعی نداره، فرض کنید احل الله البيع، اما در بیع های دیگه غیر از بیع ربوی بخواید تمسک کنید، مانعی نخواهد داشت. و توهم جواز الرجوع الى العمومات الدال على صحت كل معاملت که قوله تعالی اوفو بالعقود مدفوع این توهم بان العمومات مخصصه بالمعاملت الربویه فالشك في الصحة والفساد إنما هو من جهة الشك في الانتباه لا من جهة الشك في التخصيص وفي مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص حالا تازه تمسک به هر عمومی هم که شما بخواید بکنید اینجور نیست که فوری تمسک کنید به عموم بگید برای اینکه خب مانعی نداره باید فحص کرد کما ان الامر کذالک فی الرجوع الی البراءه اصل براءت هم شما بخواید تمسک کنید اونجا هم باید فحص میخواد اذا عرفت ذلك فنقو حالا بیایم سر مطلب کجاست مطلب ما؟ اون در تجدیدیات حالا ایشون اقسام تدریجیات را میگه تا ببینیم کجا میرسیم اطراف الاجر القسم الاول ان تکون مسترنتن الى اختیار المکلف میگه این تدریجی شدن اقسامی داره قسم اولش تدریجی شدن تقصیر خود مکلف چطور؟ میگه این بزرگوار دو تا لباس نجس داره دو تا لباس نجس داره خب هر دو رو بپوشه کار حرامی کرده هر دو هم نپوشه باید از هر دو اجتناب کنه این میگه امروز اینه میپوشم فردا اون میپوشم تدریجی کار رو خیلی خودش تدریج درست میکنه میگه امروز این لباس میپوشم فردا اون لباس میپوشم تدریج به اختیار اونه اینجا مسلماً عرض کنم که این چنین تدریجی بودن مسلماً و بلا اشکال موجب عرض شود احتیاطه یعنی باید احتیاط کرد چرا؟ به جهت خاطر اینکه میدانم من احد اللباسین نجسه حالا که احد اللباسین نجسه پس شک که در هر کدام بکنم معارض میشه با دیگری این از محل کلام خارجه القسم الاول ان تکون مستدلتا الى اختیار المکلف مع تمکنه من الجمع بینهما کما اذا علم بغصبیت احد الثوبین و کان متمکنا من لبسهما مع ان ولکنه اقترح لبس احدهما فی زمان ولبس الآخر في زمان المتأخر ولا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام تلقت أن باید اجتناب کنه فإن العلم بالتكليف الفعلي مع التمكن مكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية يوجب التنجيز على ما تقدم بيانه اینجا از موجبات تنجيز این از محل کلام خارجه اینجا دعوا با این تایی نمیشه مثل که بسی دیگه بقیه اونو برای بعد